سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست. با شما هستم. این قسمت 11 برنامه به نام جان هست و ما قراره توی این قسمت درباره عقل با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه هم هستیم. عقل، این مزیت بزرگ انسانی، این نقطه تفاوت ما با دیگر جانها، چیزی که باعث شده ما متفاوت از دیگر جانداران باشیم، بتونیم حرف بزنیم، بتونیم کارهامون رو پیش ببریم. خب همه ما ها مسلماً در باب عقل میدونیم و این تفاوت خودمون رو میشناسیم. اما اگر به پیشترهای وجودیت جانداران نگاه بکنیم و انسانی رو تصور بکنیم که در بین دیگر جانداران هیچ قابلیت بهتر و بیشتری از دیگران نداشت و به نوعی در اون چرخه در نقاط پایین قرار می گرفت، حالا به واسطه این که نمیتونست خیلی خوب بدوه، نمیتونست خیلی خوب شکار بکنه، درنده خوی نبود، دندانهای عظیمی نداشت، چنگالهای قدرتمندی نداشت، سرعت ماورایی نداشت، اما در این چرخه به دنبال این بود که از دیگران خب مسلماً بالاتر قرار بگیره و این میل به بقا و این میل به تغییر در تمام جانداران هویداست و همه جانداران در حال این هستند که خودشون رو به اون مرتبات بالا برسونند که هم بتونن بقای راحت تری داشته باشند، هم بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. و حالا ما انسانی رو داریم که از هیچ برتری نسبت به دیگر موجودات بهره‌ای نبرده، در بیشتر المان‌هایی که در بین موجودات مختلف جهان وجود داره و باعث زندگی بهتر اونها و بقای بهتر اونها میشه هیچ بهره‌ای نبرده، سرعت زیادی نداره، دندون‌های قدرتمندی نداره، عضلات توانمندی نداره، در جنگ‌ها نمیتونه پیروز بشه و این ناخودآگاه اون رو به اون مراتب پایین میبره و بقاش رو متزلزل میکنه. اما قدرت فکر کردن و این عقل متفاوت از دیگر جانداران در وجودش، این حجم بزرگتر، این کارایی بیشتری که داره، به نوعی کمک کننده میشه برای انسان و انسان رو به جایگاهی میرسونه که حالا میتونه با استفاده از این عقل و خرد خودش اون کارهایی که دیگر جانداران نمیتونن انجام بدن رو انجام بده. شروع و جرقه این استفاده از عقل با همون ابزارسازی شکل میگیره و انسان مبدل به اون موجودی میشه که حالا میتونه راه حل داشته باشه برای مشکلات پیش اومده، میتونه ابزاری بسازه تا به واسطه اون کمیها و کاستیهای خودش رو جبران بکنه. اگر عضلات قوی نداره میتونه چوب رو تیز بکنه تا براش نوعی راهبر باشه. اگر سرعت زیادی نداره تا مثلا در شکار ازش استفاده بکنه میتونه دام به وجود بیاره، میتونه حیله بکنه، میتونه مکش بکنه و از این طریق به اون خواستش برسه. پس این نقطه تحول انسانی از همون به نوعی بارور شدن عقل شکل میگیره. حالا ما توی این برنامه خاص نمیخوایم در باب تاریخ عقل صحبت بکنیم و مراحلش رو به نوعی با هم دیگه مرور بکنیم. ما یه پیشینه‌ای دادیم در باب این که بدونیم عقل مزیت انسانی بوده و انسان به واسطه این عقل تونسته به نوعی خودش رو از دیگر موجودات بالاتر بکشه. یعنی اگر ما به جهان پیرامون خودمون نگاه بکنیم و تمام جانداران رو در کنار هم طبقه بندی بکنیم، هر کدوم از جاندارانی که در این طبقات در نقطه بالاتری در این هرم قرار می گیرند به واسطه یکی از قدرت‌های نهفته درونشون هست. مثلا کوسه‌ای که در دریاها پادشاه مثلا دریا به حساب میاد، یا مثلا شیری که در جنگل پادشاه جنگل به حساب میاد، البته از دید انسانی، البته در نوک هرم اون بقا هم قرار می گیره، به واسطه قدرت سرشاریش که داره، به واسطه آرواره‌های قوی یا دندان‌های تیزش است، به واسطه سرعت بالا هست. اما انسان از این مزیت عقل استفاده میکنه و در برابر این موجودات از اون عقل خودش استفاده میکنه که از دیگران بالاتر قرار بگیره. اما موضوع این هستش که از همون ابتدایی که این عقل در وجود انسان‌ها شکل گرفته و به نوعی بهش بال و پر دادن و کم کم تونستن ازش به بهترین شکل استفاده بکنند، همیشه با غریزه توأمان بوده. یعنی همیشه ما عقل و غریزمون رو با هم استفاده کردیم. به نوعی در اون ابتدای راه ما از عقل استفاده کردیم که به غرایزمون پاسخ بدیم. غریزه‌ای که دائما در حال تکرار کردن اون نیازهای درونی ماست. نیاز به شهوت، نیاز به خوراک. ادغام این نیاز و غریزه توأمان و به نوعی دستاویزی به مغز باعث شده که ما بتونیم به این غرایز خودمون پاسخ بدیم. پس یعنی مغز رو انسان‌ها استفاده کردن برای پاسخگویی به غرایزشون، به نیازهاشون. و این اون شروع اتفاقات بوده. یعنی مغز انسان که در حال مرور زمان در پی تکامل بوده و امروز این شکل تازه خودش رو گرفته و به نوعی ما امروز دیگه قرار نیستش که از مغزمون سوء استفاده بکنیم، در اون روزها توأمان در پی سوء استفاده بوده. یعنی ما از مغزمون سوء استفاده می‌کردیم برای پاسخ دادن به غرایز و نیازهامون. تصور بکنید ما از مغزمون برای به اسارت کشیدن دیگر موجودات استفاده می‌کردیم، برای کشتار اونها استفاده می‌کردیم، برای سیر شدن خودمون استفاده می‌کردیم. ما هم یک موجودی مثل بقیه جانداران به حساب می‌آمدیم، اما با این تفاوت که حالا یه قدرت تعقل و مغزی داریم که میشه از اون استفاده کرد برای اینکه به اون غرایز پاسخ داد. پس این سوء استفاده از مغز شروع شده. حالا ما یه مغزی داریم که دائما در حال سوء استفاده ازش هستیم تا توی این چرخه و این طبقات به بالاترین رتبه ها برسیم. مغزی که قرار ما رو به قهقرا ببره. قرار ما رو از ما یک وحشی خوی بدتر بسازه. قرار برای وحشی خوی های ما پاسخ بده. قرار ما از این مغز استفاده بکنیم تا خونخوارتر باشیم، تا وحشیتر باشیم. یعنی نقطه تقابلی است با اون عقلی که امروز داریم تعریف میکنیم و اون عقل رو راه و دریچه‌ای برای این میدونیم که قرار ما رو زیباتر، دنیای ما رو زیباتر بکنه. در اون روزگاران اولیه خب قاعدتاً مغز ما رو به قهقرا میبرده دیگه. یعنی غرایز رو در برابر داشته، نیازها رو داشته. حالا این مغز کمک میکرده که ما به اینها جواب بدیم و جواب دادن به این نیازها و غرایز قاعدتاً قراره که ما رو به وحشی خویی نزدیکتر بکنه. خب تا اینجای موضوع که ما در باب این مسائل صحبت کردیم و به نوعی طبقاتی رو مشخص کردیم، میشه درباره شون حالا یکم ریستر شد و مثالهایی هم درباره شون زد. مثلا در باب این که عقل ما مزیت انسانی ماست، یا تعریفی که انسان‌ها و سایر موجودات دارند و اینکه انسان‌ها و موجودات مختلف برای رسیدن به اون مرتبه بالا نیاز دارند که یک نقطه قوتی درون خودشون داشته باشند. انسان هم سعی می‌کنه از همین نقطه قوت خودش، از مغز خودش برای رسیدن به اون بالای هرم استفاده بکنه. اینکه ما مغزمون رو با غریزمون و نیازهامون ادغام کردیم از همون دیرباز دنیا قابل مشاهده است تا امروز. یعنی در اون دیربازهای گذشته ما سعی میکردیم که مثلا یک چوبی رو تیز بکنیم تا راحت تر بتونیم یه حیوانی رو بکشیم. حالا امروز به یک مرتبه رسیدیم که یک کارخونه ها و سلاخونه های بزرگی رو بسازیم تا حیوانها رو دست جمعی بکشیم، از بین ببریم، از گوشت و خونشون استفاده بکنیم. یعنی دائما ما در حال همون سوء استفاده از مغز فقط برای خودمون هستیم. مغزی که برای ما تعریف کرده که همه چیز رو برای خودت ببین، همه چیز رو برای خودت بخواه. مغزی که ما رو داره دائما به اون قهقرا میرسونه. ببینید ما یک مغزی داریم که با تعلیم و تربیت دائما در حال تکاپو و پیشرفت هستش. یعنی امروز اصلا مزیت انسان‌ها نسبت به سایر موجودات چیه؟ تحقیقات گسترده‌ای میشه و مثلا در باب حافظه کوتاه مدت شامپانزه ها صحبت میکنن که از انسان قدرتمندتره، یا اینکه شامپانزه ای رو میذارن و در باب حل بعضی از مسائل از انسان ها پیشرفته تره. یعنی مثلا با یه کودکی میان مقایسهش میکنن و میبینن که توی حل کردن اون موضوع مشخص از انسان قوی تر و بالاتر میره. اما نقطه تفاوت بین انسان و حیوان، حالا به ویژه مثلا همون حیوان مشخص، توی این نیستش که حالا ما عقل خیلی سرشارتر و فوق‌العاده تری داریم. گاهی اوقات و دلیل اصلیش این انتقال این دانسته هاست به دیگران. یعنی امروز انسان رو میبینید که دائما در حال پیشرفت است. دلیل ساده و روشنش این هستش که این داشته ها و دانسته هاش رو داره به همدیگه انتقال میده. قرار نیست که یک انسان دوباره چرخ رو اختراع بکنه، مثال همیشگی که همه شنیدیم. حالا چرخی وجود داره، شما قراره به اون بالا پر بدید. دانش گذشتگان رو میگیرید و قراره به اون بالا پر بیشتری بدید و انسان شروع به پیشرفت میکنه. پس یعنی ما یه قاعده‌ای داریم به اسم انتقال، به اسم تعلیم، به اسم تربیت، که اون نقطه کلیدی استفاده از مغز در انسان هاست. این نقطه کلیدی دانش گذشتگان رو دائما در حال گرفتنش هست و اضافه کردن به اون و انتقال دادن اون به دیگران. و این اون نقطه تمایزی میشه که انسان رو از حیوان جدا میکنه و باعث اون پیشرفت میشه. پس یعنی ما به یک نقطه کلیدی میرسیم به اسم تعلیم و تربیت. این تعلیم و تربیت هست که امروز جامعه بشری رو ساخته. اکثریت رفتارهای انسانی در طول این دوران به واسطه اون تعلیم و تربیتی است که دائما در حال گرفتنش هستن. حالا تو این برنامه خاص قرار ما بر این نیستش که در باب ذات و تربیت صحبت بکنیم، در باب ذات و تعلیم و این مبحث عمده فلسفی صحبت بکنیم و نظر بدیم. اما این بدون اغراق برای هر کسی مشخصه که تربیت و تعلیم از انسان‌ها اون مغزهای بارور رو می‌سازه و این مغزها تشنه اون تعلیم و تربیت هستن و امروز ما برداشتی که داریم در جهان پیرامونمون می‌کنیم به واسطه اون تعالیم هست. هر چیزی که امروز برداشت می‌کنیم ثمره کاشت‌های دیروزمون هست. کاشت‌های دیروزی که هزاران ساله است. این انسان‌ها در پی تغییر اون کمتر برمیان. خیلی از ریشه‌های گذشتگان هست، از گذشتگان اون صحبت‌ها رو گرفتن و حالا به نوعی با وسواس در پی ادامه دادن همون راه گذشته هستند. ما گفتیم نقطه تمایزمون همین انتقال هست، اما این انتقال میتونه جاهای اشتباه باشه. اما انسان به نوعی وابسته به اون گذشتگان شده و حالا دیگه حتی حاضر به تغییرش نیست. ما مغزهایی رو امروز داریم که دائما از گذشتگان حرفهایی رو گرفتن و در پی به نوعی نشخار اون حرفهای گذشتگان هستند. اون تعالیم گذشته رو مدام تکرار میکنند. و یا در برابرش یک موج از دیوانگی رو داریم که همه چیز گذشته رو نفی میکنه. و این هم شدنی نیست. یعنی این دو در کنار هم، نه اون سرسپردگی به گذشتگان و اون تعالیم مدام تکرار شونده و نه اون بیبندوباری که به نوعی تمام حرفهای گذشتگان رو بخواد نفی بکنه و باز از دوباره و از نو چرخ رو بسازه. اینها یه حد وسطی میخواد، یه تعادلی میخواد برای اینکه ما بتونیم به این نقطه‌ای برسیم که درست ازش استفاده بکنیم. حالا این تعلیم و تربیت ها، ما باید در باب این تعالیم و تربیت ها یک مقداری صحبت بکنیم که از این عقل امروزی ما چه چیزی رو ساخته. ببینید تعالیم در طول این دوران مدام به ما یک امر و فریاد میزده و اون استفاده همه چیز برای خود هست. یعنی ما در هر تفکری بزرگترین تعلیمی که مدام میگیریم این هستش که ما از این مغز باید برای خودمون استفاده بکنیم. نهایتاً این خود یک مقدار بزرگتر بشه و به خانواده برسه، از خانواده به شهر برسه، از شهر به کشور و هموطن برسه و در همین قالب ها قرار بگیره. این قالب ها بزرگتر نشه. یعنی ما مغزی رو با تعلیم و تربیت مدام داریم بهش چیزی رو میخورونیم که به شما میگه همه چیز رو برای خودت بخواه، استفاده برای توست. از این مغز باید استفاده و سوء استفاده بکنی که همه چیز رو برای خودت نگه داری. این گونه است که مغز ما دائما در حال رفتن به قهقراست. این گونه است که ما شروع به ساختن سلاخونه ها میکنیم، بمب میسازیم. یعنی این عقلی که قرار مشخصش این هست که همه چیز رو برای خودش بخواد، حالا این عقل بارور میشه و مثلا ما رو به ساختن بمب اتم میرسونه، ما رو به ساختن بمب هیدروژنی میرسونه، ما رو به ساختن ادوات کشتار میرسونه، ما رو به ساختن سلاخونه های مدرن میرسونه، ما رو به راهکارهایی میرسونه که مدرن‌تر و پیشرفته‌تر از عقلمون استفاده کنیم و دیگران رو مثلا شکنجه بدیم، ازشون حرف بکشیم. اما این یه ریشه ابتدایی داره. اون ریشه ابتدایی همون تربیت اولیه است، اون تربیتی که همه چیز رو برای خود میخواد. دایره نزدیکانی که تعریف میکنه، دایره طبقاتی که شما قراره برای خود و اونها بخواید، یک طبقات بسته است. همون جوری که در مبحث برابری دربارش صحبت کردیم، قرار بر این نیستش که این طبقات رو همه موجودات در نظر بگیره، قرار بر این هستش که یک دایره کوچکی رو دور خودت و حالا اون خانوادت و در نهایت هموطنانت مثلا تصویر بکنه و شما دارید از این مغز بهره میبرید برای آزار رسوندن به دیگران و فقط و فقط برای مالکیت و پیشبرد اهداف خودتون. اما فرای این دست به کارهای دیگه هم میزنه. در این تعلیم و تربیت شما به مغز مدام یک عده‌ای رو باید ساکن بکنید، باید در سکوت نگه دارید، عده‌ای رو به این استفاده نکردن از مغز سوق بدید. باز همون تعالیم ابتدایی یک کسانی رو به نوعی در بر میگیره که اون کسان خاص قراره به جای دیگران فکر بکنند، به جای دیگران از مغزشون استفاده بکنند و دیگرانی که قرار بر تقلید صحبت‌های دیگران دارند. اینجوریست که ما فلسفه مراد و مرید رو در برابر داریم، فرمانده و فرمان بردار رو داریم. اینجوریست که ما با یک دریای تازه روبرو میشیم که ریشه در گذشتگانمون داره. تعلیم و تربیتیست که شانه به شانه، دهان به دهان گشته و از ما موجوداتی به این شکل رو ساخته، مقلد ساخته، مرید ساخته، بنده و برده ساخته. خدایی در آسمان، بندگانی بر زمین، بردگانی بر زمین، امری از آسمان، فرمان بردارانی بر زمین. اینگونه عقل ما پرورونده شده. حالا به جهان پیرامون خودتون نگاه میکنید، حالا میبینید که یه عده‌ای فکر میکنن. ریشه همون ریشه گذشتگان هست. یعنی شما وجود پیامبری رو در پیرامون خودتون دارید که به جای دیگران فکر میکنه، اوامر و فرمانها رو از آسمان میگیره، اوامر و فرمانهایی که غیر قابل تغییر هستند. حالا از این انسانها چه چیزی به جز مطیع بودن، به جز فرمان بردار بودن، به جز مرید بودن، چه چیز دیگه ای ازشون توقع میتونید داشته باشید؟ حالا امروز به جهان پیرامونمون وقتی نگاه میکنیم، مثلا مواجه میشیم با اینکه 70% 80% مردم یک کشور اصلا عقل ندارند، اصلا از عقلشون استفاده نمی کنند، به نوعی عقل رو آکپند گذاشتن در یک کنار، اصلا براشون استفاده کردنش مهم نیست. همه چیز رو می دونند. کسانی هستند که همه چیز رو می دونند و اینها تنها فرمان بردار اون موضوعات هستند. مبحث مقلد بودن و این قدرتش در بین شیعیان خیلی قابل لمسه. اصلا معنی این یعنی چی که یک نفری اون بالا ایستاده، به جای دیگران فکر کرده، مباحث رو خونده، حالا یه سری مقلد داره، تقلید میکنن، به جای دیگران فکر میکنه و دیگران اصلا مهم نیست که فکر بکنن. این تعلیم چندین هزاران باره ای که از گذشتگان به انسان رسیده، به ارث رسیده، مدام براشون تکرار شده، عقل انسان رو زایل کرده. یعنی شما با مذاهب مختلفی روبرو میشید که به عنوان مثال اصلا به شما میگن فکر نکنید، در باب موضوعات تعقل نکنید، شک نکنید. دروازه کفر و شرک به روی شما باز میشه، یعنی شما وارد اون مرحله کفر میشید، بی ایمانی میشید. حالا قراره که اصلا شما فکر نکنید. این فقط به ادیان خلاصه نمیشه، میای در مکاتب دیگه، در مکاتب انسانی، در مکاتب فلسفی، در مکاتب اقتصادی، در مکاتب سیاسی، در همه جا به همین شکل هست. دوباره یک فرماندهی در اون بالاست، به جای بقیه فکر میکنه و حالا بقیه خورنده اون خوراکی هستند که اون به وجود آورده. اصلا نیاز نیست که اونها فکر بکنن، در باب تک تک مسائل اون آدم صحبت میکنه، اون آدم نظر میده و دیگران بدون فکر، بدون تعقل، بدون شک کردن، هر چی که دریافت کردن رو فقط عمل بهش میکنن. در صورتی که این مخالفت ذاتی با وجودیت عقل داره. یعنی وجودیت عقل ساخته و پرداخته شده که خودش موضوعات رو بشکافه، خودش دربارشون فکر بکنه. این عقل قرار بوده که ذاتاً موضوعات رو خودش در بر بگیره و خودش به یک راه حل درست برسه. اما تعالیمی که داره مدام از طرف انسان‌ها، از طرف گذشتگان خورانده میشه به انسان‌ها، در برابر این ذاتیت مغز قرار میگیره. انسان‌های فرمانبردار ساخته میشن، انسان‌هایی که در سکوت و سکون هستن، انسان‌هایی که از مغزشون استفاده نمی‌کنند، فکر نمی‌کنند، تعقل نمی‌کنند. این گونه بهشون مدام خورانده شده، این گونه بهشون فهموندند که از عقل نباید استفاده کرد. حالا دیدن این جماعت بیشمار از بیعقلان دور از ذهن نیست، غیر قابل تفکر و تصور نیست، غیر قابل پیشبینی نیست. مطمئنن همون برداشته چیزهاییست که گذشتگان کاشتن، چیزی فراتر از اون چیزی که به ما تعلیم دادند رو امروز برداشت نمی کنیم. عده‌ای فرمانبردار در سکون و سکوت آماده به بردگی و اطاعت. مغز رو اینگونه پروروندند، از مغز همچین برداشت و همچین خاصه‌ای رو داشتند و امروز مغز ما منتظر موضوعات از قبل جویده شده است. یعنی شما وارد مثلا دانشگاه میشید برای اینکه موضوعاتی که از قبل جویدن رو به خوردتون بدن. قرار ما بر این نیست که دوباره چرخ رو از نو بسازیم، اما قرار بر این هست که در باب وجودیت این چرخ فکر بکنید. قرار بر این هست که موضوعاتی که بهتون گفته میشه رو بهش شک بکنید. قرار به این هست که دربارشون تفکر بکنید. اما دروازه این از همون ابتدا بسته شده، تعلیم به نوعی داده شده که شما نیازی به فکر کردن در باب این موضوعات نداشته باشید. شما از قبل همه چیز دانانی وجود دارند که موضوعات رو از قبل دونستند و شما فقط و فقط خورنده اونها هستید. شما فقط اون خوراکی که بهتون میدن رو باید بخورید و صحبتی دربارش نکنید، دربارش تعقل و تفکری نکنید. از مغزی که دائما در حال تعلیم و تربیت هست چیزی فراتر از این نمیشه برداشت کرد. مغزی که از اون ابتدا داره هر چیزی که بهش تعلیم داده میشه رو میفهمه، با همین تعالیمش هست که هر روز گسترده تر میشه. حالا یه نقطه ای داره که در این تعالیم شما رو از فکر کردن باز میسونه، به جای شما فکر میکنه، به جای شما تصمیم میگیره و شما حالا یک ذهن و یک فکر تنبل دارید که از قبل کارهاش رو براش کردند و اون فقط باید قبول بکنه، فقط باید تکرار بکنه. اما ما داریم از یک مغزی صحبت میکنیم که باید خودمون بپرورونیمش، باید خودمون در پیش بردش تأثیر گذار باشیم. قرار هستش که در باب موضوعات از نوع شروع نکنیم، اون حد وسط رو داشته باشیم. قرار نیست که همه چیز رو خودمون اختراع بکنیم، قرار نیستش که دوباره به نوعی ساختن چرخ فکر بکنیم و چرخ دوباره‌ای بسازیم. اما قرار هستش که در باب وجودیت اون چرخ، آیا باید وجود داشته باشه یا نداشته باشه، آیا به درد بقیه میخوره یا نمیخوره، آیا باعث آزار دیگران میشه یا نمیشه، در باب این موضوعات باید فکر بکنیم. این عقل قرار نیست که فرمانبردار باشه، قرار نیست که فرمانده هم باشه، قرار هست که فکر بکنه، قرار هست که ازش استفاده بشه. قرار نیست دوباره، ببینید هر تفکر انسانی مدام در حال نقض گذشتگان خودش هست. شما یه تفکری رو میارید در پی این نیستش که فرمان رو از بین ببره، در پی این هست که جای فرمانده رو تغییر بده. تمام تفکرات انسانی همین شکلیست. مثلا شما نگاه کنید به کمونیسم. کمونیسم داره از چی صحبت میکنه؟ قرار بر این هست که طبقه کارگر حاکم بشند. به چه دلیل؟ یعنی ما تمام هدف و تلاشمون رو بر این میذاریم که جای حاکمان رو تغییر بدیم. قرار نیست که این حکم رو عوض بکنیم. مغز اینگونه پرورانده شده، یعنی از اون ابتدای امر مغز رو به نوعی پرورش دادند که مدام در راه تکرار همین دومینوی مداوم باشه، همین چرخ دوار رو تکرار بکنه، فقط و فقط به دنبال تغییر دادن جای حاکم و محکوم باشه. شرایط ایرانمون رو در نظر بگیر. امروز در ایران ما تفکر غالب چی میگه؟ خب قاعدتاً میخواد اون قدرت بالای دست رو از بین ببره، اون تبدیل به طبقه فرودست بشه و فرودستان بیان جای اونا رو بگیرن. دوباره یه چرخه دوار بیمار به وجود بیاد. دوباره جای حاکم و محکوم عوض بشه، اما حاکم و محکوم دائما وجود داشته باشه. ما مشکلمون الان در جوامع مختلفی نیستش که از وجود حاکم، از وجود حکم ناراضی باشیم، در پی از بین بردن این نظام بیمار باشیم. ما فقط و فقط در پی تغییر جایگاه ها هستیم. قرار هست که بازیگران رو از بالا به پایین، از پایین به بالا ببریم. اما تفکری که ما داریم دربارش صحبت میکنیم قرار بر این داره که حکم رو از بین ببره. قرار بر این هست که این نظام حاکم رو از بین ببره. قرار بر این هست که ما از مغزمون دوباره استفاده کنیم، از قدرت تعقلمون دوباره استفاده بکنیم. اگر بمب در جهان وجود داره، اگر عده‌ای در حال ساختن بمب هستند، ما باید تعقل بکنیم. قرار بر این نیستش که ما دوباره هر کاری که اونها کردن رو تکرار بکنیم. در راه پیشرفت این ساختن بمب‌ها، از بمب نمیدونم اتمی برسیم به بمب هیدروژنی، از هیدروژنی برسیم به میکروبی، فردا مثلا من بیام تمام تعقل و تفکرم رو در این راه بذارم که از مثلا هیدروژنی یا میکروبی برسم به یک مرحله بالاتری که مثلا اسمش نیتروژنیه مثلا. قرار بر این هست که بگم اصلا چرا باید همچین بمبی وجود داشته باشه؟ این بمب قراره چه سودی به بشریت بده؟ چه سودی به جانها بده؟ قراره چه کار مثبتی بکنه؟ اصلا این تعقل ما قراره به ما چه چیزی اضافه بکنه؟ در باب تمام مسائل پس قراره که این تعقل ما راهگشا باشه. یعنی اون تعقلی که، اون عقلی که ما رو به قهقرا برده در طول تمام این سالیان، از ما وحشی خوهای بدتری ساخته. شما در نظر بگیرید که انسان به جای تا این حد غرق شدن در مغز، غرق میشد در همون غریزه، اما برای غریزه و نیازهاش دستاویزی به اسم مغز نداشت. قاعدتا دنیامون اینقدر زشت نبود که الان هست. قاعدتا میلیون ها نفر در جنگ جهانی دوم کشته نمی شدند. قاعدتا همین امروز جنگ ها شکل نمی گرفت و مردم بیگناه رو به آتش بکشند. مطمئنن اگر ما از غریزمون استفاده می کردیم دنیامون شبیه به دنیای حیوانی بود. نهایت امرمون این بود که به واسطه یکی از نیازهامون مثل غذا یک جاندار دیگه ای رو از بین ببریم، اما دست به کشتار دست جمعی جانداران نمی زدیم. شکنجهشون نمی کردیم، اعدامشون نمی کردیم، دست و پاشون رو نمی بریدیم. پس این عقلی که به قهقرا رفته و به نوعی تبدیل به یک اسلحه برای از بین بردن شده، این عقل رفته در اعماق دیوانگی و جنون رو ما قرار دوباره باز تعریف کنیم. قرار ازش یه قوهی بسازیم برای بهتر زندگی کردن، نه برای بهتر زندگی کردن خودمون و اطرافیانمون و اون طبقاتی که مدام بهمون تکرار میشه، نه برای اینکه مادر من بهتر زندگی بکنه، پدر شما بهتر زندگی بکنه، برای اینکه تمام جانها بهتر زندگی بکنن. پس ما قرار عقل رو وسیله‌ای برای رسیدن برای زندگی بهتر همگان بکنیم، با توجه به اون تعاریفی که در آزادی و برابری و تمامی این اصول تا الان داده بودن. ما همه جانداران رو جان میدونیم. حیوانات، گیاهان، انسانها همه قراره بهتر زندگی بکنند و حالا ما یک موجود داریم به اسم انسان. انسان هست که عقل داره، انسان هست که میتونه از این عقل استفاده بکنه و وظیفه اخلاقی ما داره به ما فریاد میزنه که از این عقل برای زندگی بهتر دیگران استفاده بکن. قرار هست که تو به دیگران کمک بکنی، قرار هست که مدد رسان به دیگران باشی. حالا یه تعریف دوباره ای از عقل هست و حالا دوباره قراره که عقل زنده بشه، دوباره کار بکنه، از اون قهقرا به اون نقطه طلایی برسه، به اون قله قله برسه. حالا تصور بکنید که ما انسانی رو داریم که تا این حد قدرتمند هست در زمینه عقل، تا این حد کارهای بزرگی کرده، کارهای شگرفی کرده. یعنی شما به جهان پیرامونتون نگاه بکنید، مثلا به وجود اومدن همین گوشی‌های تلفن همراه بهش فکر بکنید، انسان تا چه حد از این قدرت تفکر استفاده کرده، اما دقیقاً در چه راهی استفاده کرده. انسان امروز به یک جایگاهی رسیده که با انداختن مثلا 10 تا از ابزاری که خودش ساخته، 50 تا از ابزارهایی که خودش ساخته قادره که کل کره زمین رو از بین ببره. این دستاورد بشریست. مطمئنم بشری که در اون ابتدای امر قارنشین بوده و حتی قدرت دفاع از خودش رو هم در برابر دیگر جانداران نداشته، امروز به یه جایگاهی رسیده که میتونه با 10 تا از ابزارهای ساخته به دست خودش کل جهان هستی رو از بین ببره. اما این تفکر دائما در حال از بین بردن بوده، در حال نابودی بوده، در حال آزار رسوندن بوده. حالا شما تفکر بکنید که این قاعده، این المان اصلی، این چهارچوب تغییر بکنه. تصور بکنید که به جای آزار رسوندن به دیگران، ملاک و معیار کمک به دیگر جانها بشه، آزار نرسوندن به دیگر جانها بشه. حالا تصور بکنید ما چقدر میتونیم در علوم مختلف پیشرفت بکنیم، چه کارهای مفید و مهمی میتونیم در جهان بکنیم. شما مقایسه بکنید پیشرفت‌های جامعه بشری در زمینه‌های مختلف رو. در باب کمک به حیوانات، کمک به طبیعت ما کجاییم؟ هیچ جا. در باب حتی علم پزشکی در برابر اون نقطه مثلا اسلحه سازی ما کجاییم؟ خب قاعدتا هیچ جا نیستیم. دلیلش چیه؟ دلیلش این هستش که حکومت‌های مختلف جهان بزرگترین و با ارزش‌ترین به نوعی بودجه‌هاشون رو در اختیار اون دانشمندانی میدن که توی این زمینه خاص در باب کشتار و قتل عام دارن تحقیق میکنن. خیلی ساده است. اگر دو تا دانشمند در جهان باشن که یکیشون برای مثلا کمک کردن به حیوانات مثلا یک تحقیقی رو داشته باشه، این که مثلا حیوانات کمتری کشته بشند، آزار کمتری ببینند، بودجه لازم رو میگیره. یا مثلا یک دانشمندی باشه که یک بمب جدیدی رو ساخته باشه که مثلا با اون بمب تمام ابنای بشر از بین میرن، کدوم بودجه بیشتری میگیره؟ اون بهاییست که ما داریم میدیم، اون چارچوب فکری هستش که ما تصویر کردیم و اون آموزش‌های مکرر از گذشتگان هست که امروز ما رو به اینجا رسونده. این مغزی که ما امروز ازش صحبت میکنیم قراره که از انسان‌ها موجوداتی بسازه که به واسطه داشتن مغز و این ارجعیتشون نسبت به دیگر جانداران در راستای کمک به دیگر جانها، در راستای آزار نرسوندن به دیگر جانها تلاش بکنن. پس این مغز میتونه اون نقطه طلایی ما باشه، میتونه ما رو به اون جایگاه های والا و بزرگ برسونه، میتونه به اصول اخلاقیمون جواب بده، میتونه به نوعی تضمین کننده آزادی و برابری باشه، میتونه بزرگترین ابزار برای رسیدن ما به تمام ارزش هامون باشه، همونطوری که امروز بزرگترین اسلحه در راستای از بین بردن دیگران هست. دوستان، این برنامه به نام جان هست و من قراره توی این برنامه در باب موضوعات مهم، دغدغه ها، باورها، در باب تمام موضوعاتی که به نوعی به ما تلنگر میزنه صحبت بکنم، اما به زبون ساده، محاوره‌ای و بداهه. اگر از این برنامه خوشتون میاد به دیگران هم معرفیش بکنید تا دیگران هم در راستای این تغییر و این تفکرات قرار بگیرند. فرای این برنامه به نام جان، من تمام تفکرات و باورهامو در قالب کتاب، شعر، مقاله، کتاب‌های تحقیقی گرد هم آوردم. آثار من به صورت رایگان منتشر شده. شما میتونید به وبسایت جهان آرمانی مراجعه بکنید و یا دیگر شبکه‌های اجتماعی که از من به صورت رسمی وجود داره، آثار رو دریافت بکنید، مطالعه بکنید، با من صحبت بکنید، نظراتتون رو با من مطرح بکنید. و اگر دوست دارید به من و به این صدا کمک بکنید تا دیگران هم این صدا رو بشنوند و این راه تغییر به نوعی آغاز بشه، مطمئناً با درمیون گذاشتن این صدا با دیگران بزرگترین کمک رو میتونید به من بکنید. این برنامه به نام جان بود و من نیما شهسواری با شما همراه بودم. ممنون که همراه هم بودید. در پناه آزادی.